با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در جریان سفر خود به کابل با مقامهای طالبان درباره موضوعاتی که آنها دارای اهمیت برای مسلمانان خوانده گفتگو کردند. این هیئت از تقویت تعامل میان علمای دینی، گسترش بحث های علمی و افزایش هماهنگی میان مسلمانان به عنوان محور اصلی این دیدارها یاد کرده. محمد بن عبدالکریم عیسی رئیس این هیئت روز شنبه پس از دیدار با مقامهای طالبان در یک پیام ویدیویی مشترک با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر تداوم چنین دیدارهای تاکید کرده. در این پیام ویدیویی به موضوع آموزش دختران اشاره نشده، اما پیش از این هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفر با کابل از طالبان خواسته که اجازه آموزش را برای دختران بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بستند و سپس تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها نیز منع کردند. در اثر حمله اعضای گروه جیش العدل به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ایران 6 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران امروز ساعات پس از حمله نامار را منتشر کرده. این در حال است که وضعیت زخمیان نیز وخیم گزارش شده. گزارش ها آمده که 3 عضو این گروه هم در میان کشته شدگان است. قوای قضایی ایران این حمله را تروریستی توصیف کرده. گروه جیش العدل پس از این حمله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه که از سوی ایران و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، ادعا می کند که برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش در عملیات ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا به غزه مشارکت خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به کشورهای دیگر اجازه می‌دهد مواد غذایی را از طریق هوا به غزه ارسال کند. در همین حال 221 عضو پارلمان بریتانیا از استارمر خواسته که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته که کشورش در ماه سپتامبر به عنوان نخستین عضو غربی شورای امنیت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. غزه با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در 21 ماه گذشته علاوه بر جنگ با قحطی روبرو بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در یک سفر 5 روزه وارد اسکاتلند شد. قرار است او فردا یکشنبه با صدر اعظم بریتانیا کایر استارمر و اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کند. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفته که مهاجران در حال نابود کردن قاره اروپا هستند و به باور او کشورهای اروپایی باید مشترکاً برای جلوگیری از ورود مهاجران تلاش کنند. با گزارش خبرگزاری جرمنی در مناطق ایدن بورگ و آبریدین اسکاتلند تظاهرات علیه سفر دونالد ترامپ برنامه ریزی شده. و اینکه پلیس هند مرد 47 ساله را در ایالت اتراپردش نزدیک دهلی نو بازداشت کرده که با راه اندازی یک سفارت جعلی مردم را فریب می داده و از آنها پول می گرفته. به گفته پلیس این فرد به نام هارش واردان جین خانه را کرا کرده و با وعده کاریابی در شرکت های خارجی از مردم پول دریافت می کرده و خود را سفیر منطقه غربی قطب شمال معرفی کرده و بر موترهایش نیز نمبر پلیت های جعلی دیپلماتیک نصب کرده بود. پلیس هنگام تلاشی خانه او مبلغ $53,500 و پاسپورت جعلی دریافت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم: پس از مسدود شدن بندر واگا، تاجران افغان خواستار فعال شدن دوباره این دهلیز با هند شدند.
ما از حکومت‌های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واگا باز شود.
در این برنامه خواهید شنید که احتمال پرداخت غرامت به هزاران همکار نیروهای بریتانیا پس از افشای اطلاعات شخصیشان بیان شده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بازگشت بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان در 2 سال گذشته نگران کننده بوده. در همین حال مهاجرین افغان میگویند
واقعا به تنگ آمده بودیم. وزی پولیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم روزی که به یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم. باز اونجا هم پولیس آمد. بودیم آمدیم طرف افغانستان.
و در کنار مطالب دیگر تازه ترین جزئیات در مورد حمله اعضای گروه جیش العدل به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام شنبه 4 اسد سال 1404 هجری خورشیدی را میگذرانیم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را شنونده هستین. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوین. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران افغان به حکومت طالبان پیشنهاد کردند تا دهلیز هوایی با هند دوباره فعال شود. خان جان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که بیشتر میوه خشک است با مشکلات روبرو شده. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز میگویند که این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به دنبال تنش ها میان پاکستان و هند بندر واگا برای تاجران افغان بسته شد و آنها متحمل زیان های سنگینی شدند. حکومت طالبان میگوید که برای حل این موضوع و برخی مشکلات دیگر تاجران و صنعتکاران وزارت ها و اداره های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
پس از مسدود شدن بندر واگه برای تجارت افغانستان با هند، شماره از تاجران افغان از حکومت طالبان خواستند تا برای تداوم و بهبود روابط تجاری با هند، دهلیز هوایی میان دو کشور را دوباره فعال سازد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که میوه خشک است از طریق بندر عباس و بندر چابهار انجام می شود. اما به گفته این مسئولان این مسیر هم زمانگیر است، هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خان جان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقامهای طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با طیاره های بزرگ قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل 1 یا 2 پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد ما آماده ایم. در این مورد بحثی گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی می گوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماره از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگا بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها 1 بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از طریق بندر واگا به هند صادر می‌شد. و این مسیر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین را برای صادرات افغانستان به حساب می‌آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می‌گوید که بسته شدن بندر واگه زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او، گفتگوها در این زمینه تا کنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته تا 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گردیده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت‌های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واگه باز شود که متاسفانه تال رب نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمامی این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین می‌شد، اما اکنون این حمایت‌ها قطع شده است. با این حال، او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت‌های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز می‌گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه‌های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان صادر می‌شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. هزاران افغان همکار پیشین نیروهای بریتانیا که اطلاعاتشان به طور اشتباهی از سوی یک مقام وزارت دفاع بریتانیا افشا شده، احتمال دارد واجد شرایط دریافت هزاران پوند غرامت شوند. لیدی و برینگز لا، دو شرکت حقوقی در بریتانیا، از ثبت دعواهای حقوقی متضررین علیه وزارت دفاع این کشور خبر داده. وزارت دفاع بریتانیا گفته که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هر گونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر را شنونده باشین.
در پی افشای گسترده اطلاعات شخصی، حدود 19,000 افغانی که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته و در برنامه انتقال به بریتانیا ثبت نام کرده بودند، شماری از آنان برای دریافت غرامت علیه وزارت دفاع بریتانیا اقدام حقوقی کردند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا روز جمعه 25 جولای گزارش داده که شرکت برینگز لا از ثبت دعواهای حقوقی پرداخت غرامت حدود 1000 متضرر علیه وزارت دفاع این کشور خبر دادند. با نقل از عدنان ملک، مسئول این شرکت، آمده که موکلان آنان انتظار دارند غرامت‌های مبلغ حداقل 5 رقمی دریافت کنند. ایندیپندنت گفته است که هرچند این دعوای قانونی در مراحل ابتدایی خود است، اما نهادهای حقوقی انتظار دارند این تعداد بیشتر شود. شرکت حقوقی بریتانیایی لیدی با تازگی گفته که تا کنون حداقل 70 نفر از آسیب دیدگان دعوایشان را ثبت کردند و هر روز پرونده های جدید را میپذیرد. این شرکت نیز تخمین زده که هر یک از موکلانش، با ویژه آنانی که در افغانستان هستند، میتوانند هزاران پوند غرامت دریافت کنند. در گزارش ایندیپندنت با نقل از کارشناسان حقوقی و متخصصان حقوق بشر آمده است که این جبران خسارت میتواند برای قربانیان، به ویژه کسانی که هنوز در افغانستان هستند و با خطرات جدی روبرو هستند، مهم باشد. اما برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی میگویند که انتقالشان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح میدهند. یکی از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از افشای اطلاعات شخصیش به شدت نگران شده است.
قضیه هنوز معلوم نیست و پس از افشای اسناد ترس ما بیشتر شده و مشکلات فراروی ما بیشتر شده است. خواست ما این است که ما با جای جبران خسارا باید انتقال داده شویم. باید هر چیز زودتر اقدام کند، زیرا اگر این انتقال صورت نگیرد افراد بیشتر هدف قرار می گیرد و بیشتر کشته می شوند.
یکی دیگر از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در پاکستان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش می گوید که بریتانیا باید هرچی زودتر او را شامل برنامه اسکان مجدد بسازد، زیرا در آنجا نیز با خطر اخراج مواجه است.
من از 2 سال به این سو در پاکستان زندگی می کنم. اکنون که وضعیت در اینجا نیز خراب است و ما هر روز با تهدید اخراج روبرو هستیم، ترس ما بعد از افشای اسناد ما از سوی بریتانیا بیشتر شده است. امید و خواهش ما این است که هرچی زودتر روند انتقال ما را آغاز کنند و در این زمینه اقدام جدی کنند.
اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هرگونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده است که اطلاعات شخصی حدود 19,000 همکار سابق افغان نیروهای بریتانیایی که درخواست انتقال به بریتانیا داده بود، در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. گفته می شود که این افراد در حال حاضر با انتقام جویی از سوی طالبان مواجه هستند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف اخیراً گزارش تحقیقی را منتشر کرد که ادعا کرد طالبان پس از افشای این فهرست بیش از 200 سرباز افغان را هدف قرار داده و کشتند. در این حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنان به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند. این در حال است که نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیوسته در گزارش‌های خود گفتند که قضایای متعدد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان و کارمندان حکومت پیشین را ثبت کردند که صدها سرباز افغان زندانی، شکنجه، ناپدید و کشته شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه مطالب دیگر را هم خواهید شنید، اما اکنون به ایران برویم که در اثر حمله افراد مسلح به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان این کشور 6 تن کشته و 22 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه موسم به جیش العدل به دوش گرفته. امید مرزبان همکارم از فرشته قاضی در همکار ما در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادن، ساعت 8:30 صبح امروز به وقت ایران حمله مسلحانه ای شده به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته. آخرین آماری که تا الان اومده 9 کشته و بیش از 22 زخمیه، ولی گفته شده که حال تعدادی از زخمی ها خیلی وخیمه، ممکنه تعداد کشته شده ها فراتر هم بره. یکی از کشته شده ها یک کودک 1 ساله بوده و یکی دیگه یک زن 60 ساله بلوچ بوده.
گروه جیش العدل که در رسانه‌های دولتی ایران جیش الظلم هم نامگذاری شده، درباره این گروه چقدر می‌دانیم؟ چگونه گروهی است و چه اهداف می‌جنگد؟
گروه جیش العدل بیانیه داده، مدعی شده که در واقع مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. مدعی شده که 30 تن از کارکنان و قضات و نیروهای نظامی و امنیتی رو کشته یا مجروح کرده. این گروه هم از سوی ایران هم از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشه. یک گروه مسلح هست که بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده. مدعی است که برای حقوق مردم بلوچ داره مبارزه میکنه، فعالیت میکنه، و مدعی هست این گروه که فقط نظامی ها رو هدف قرار میده، ولی در اکثر موارد قربانیان حملات مسلحانه این گروه از غیر نظامیان بودن یا سربازان وظیفه و مرزبانانی که توسط این گروه به گروگان گرفته میشدن یا به قتل رسیدن در مواردی.
در کدام مناطق ایران این گروه بیشتر فعال است؟ پناهگاه‌هایش بیشتر در کجا هست؟ جزئیات بیشتر داریم؟ بعض رسانه‌ها گفتند که بخشی از فعالیت‌های اینا در مناطق مرزی بین پاکستان و ایران هست.
دقیقاً همینطوره و حوزه فعالیتش هم تا الان حداقل در همون استان سیستان و بلوچستان بوده. حالا عملیات‌هایی که کرده، حملات مسلحانه‌ای که کرده، حالا گفته میشه که اینها در آن سوی مرز، یعنی در پاکستان مقرشون هست، از اونجا میان حمله میکنن برمیگردن. ولی چیزی که هست اینه که حتی در بین مردم اهل سنت در سیستان و بلوچستان هم این نوع حملات محکوم میشه. مثلا همین امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که اتفاقا پرنفوذترین چهره اهل سنت در داخل ایران هست، در بیانیه‌ای به شدت محکوم کرده حمله امروز رو، ناجوانمردانه خونده، گفته غیر شرعی، غیر نظامیان و زن و بچه ها رو هدف قرار دادن و کشتن، و گفته که اقدامات مسلحانه به هیچ وجه به نفع مردم استان نیست و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استانه.
گفتگوی را شنیدید با فرشته قاضی، همکار ما در رادیو فردا.
بیشتر از خبر،
ترس از بازداشت و اخراج عامل برگشت افغان‌ها در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین‌المللی مهاجرت و یا IOM در یک گزارش تازه مشترک با بیان این مطلب گفتند که بیش از 1 میلیون افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 از این کشور به افغانستان بازگشتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از مهاجرین آغاز می‌شود.
واقعا به تنگ آمده بودیم و آخرین بار که پلیس آمد.
یکی از مهاجران افغان سرپرست یک خانواده 6 نفر است که میگوید پس از 3 سال زندگی در پاکستان چند هفته قبل مجبور شد به دلیل افزایش فشارها و بازداشت‌های پلیس آن کشور همراه با خانواده‌اش به افغانستان برگردد. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشور سوم به پاکستان رفته بود، اما ناامید به افغانستان برگشت.
ما مدت 3 سال اسلام آباد زندگی کردیم، مشکلات در پاکستان زیاد بود، کار نداشتیم، بیکار بودیم و مصارف خانه و کرای خانه اینا هم زیاد بودیم و پلیس همیشه وقت ما رو می اومدن پشت خانه اذیت میکردن. واقعا به تنگ آمده بودیم و از پلیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که به یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پلیس اومد، دیگه مجبور شدیم که یعنی مشکلات دیده و از بیکاری و از ناامیدی و دیگه از عدم تمدید ویزه اینو پلیس هم ناامید شده بودیم اومدیم طرف افغانستان.
یک افغان دیگر که اونیز همراه با خانواده‌اش به خاطر مرحل پرونده‌اش به پاکستان رفته بود و با تازگی دوباره از ترس بازداشت پلیس به افغانستان برگشته، شکایت مشابه دارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این 8 ماه را در اونجا تیر کردیم. دولت یک دفعه ویزار یک ماه کرد، بازم مردم افغانستان از مجبوریت روز خود نمو یک ماه را میگرفتن. کلگی حال بیخی تمدیدی شبن کرد. به خاطر که پلیس ها همیشه می آمد، یک وجه شب دو وجه شب تلاشی می کرد، یاد پارک می آمد، گیر می کرد. کلگی این همه تو می برد کند آجی می گفت چی می گفت اون اونجا می برد. از خاطر از مون خود ما از اونجا بر آمدیم آمدیم افغانستان.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغان‌ها در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده است. این نهادها در یک گزارش مشترک که روز جمعه 25 جولای نشر شد اعلام کردند که افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان به ویژه پس از آغاز مرحله دوم طرح بازگرداندن اتباعی غیرقانونی سبب بازگشت بیش از 1,145,000 افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 شده است. در ادامه آمده که بیش از 85% بازگشت کنندگان فاقد اسناد بودند. در گزارش آمده که میزان بازگشت و اخراج افغانها در ماه اپریل سال جاری به اوج خود رسیده و سپس در جولای اندک کاهش یافت. در این گزارش آمده است که وضعیت حقوقی آینده مهاجران به ویژه دارندگان کارت‌های POR با تصمیم حکومت پاکستان در مورد تمدید اعتبار این کارت بستگی دارد. هرچند محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیش از این گفته بود که اعتبار این کارت ها تمدید نخواهد شد. اما شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. پیش از این شماره دارندگان کارت های پی او آر که مهلت اقامتشان در 3 جون در پاکستان پایان یافت به رادیو آزادی گفته بودند که از ترس بازداشت و اخراج اجباری خودشان از نهایت مجبوریت به افغانستان برگشتند. با اساس معلومات عرفات جمال نماینده کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، تا نیمه سال جاری میلادی بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. دیدبان حقوق پناهندگان به تاریخ 24 جولای در اعلامیه گفت که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند که بسیاری از آنان واجد شرایط اسکان مجددند. اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است. این سازمان تاکید کرده که پاکستان باید به حقوق پناهندگان احترام بگذارد و از رفتار سختگیرانه و تبعیض‌آمیز با خانواده‌های بیجا شده خودداری کند.
شنونده های عزیز، به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. اکنون هم بشنوید که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سال 2024 افغان ها بزرگترین گروه مهاجران غیر قانونی را تشکیل دادند که وارد اروپا شدند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که افغان‌ها بزرگترین گروه ورودی مهاجران غیرقانونی با اروپا را تشکیل می‌دهند. این اداره در یک گزارش تحلیلی که ناوقت روز جمعه در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده افزود است که در سال 2024 42% از مجموع مهاجران غیرقانونی که از مسیرهای زمینی یا دریایی وارد اروپا شدند شهروندان افغان بودند. بر اساس معلومات UNHCR زنان 28 و کودکان 41% از این مهاجران را تشکیل می دهند. این در حالی است که بر اساس گزارش از سال 2020 تا 2023 افغان ها پس از بنگلادش دومین بزرگترین گروه مهاجران ورودی غیرقانونی به اروپا بودند. UNHCR می افزاید که روند ورود افغان ها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافته است. در ادامه گزارش آمده است که در میان افغان‌هایی که در سال 2024 از راه‌های غیرقانونی وارد اروپا شدند، 88% جنگ با خشونت را دلیل اصلی مهاجرتشان عنوان کردند. از این میان 48% به ناامنی عمومی و 40% دیگر به تهدیدهای مستقیم علیه جان و خانواده ایشان اشاره کردند. شماری از مهاجران افغانی که تلاش کردند از راه‌های غیرقانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند میگویند به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی در افغانستان ناچار به انتخاب این مسیر پرخطر شدند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چیزی که ما در نظام وظیفه کردیم و شخص نظامی هستم، زندگی برای ما بسیار طاقت فرسا و مشکل و به نهایت خطرناک بود. تهدیدات بلند امنیتی متوجه ما و فامیلیم شده بود. دیگه کوشش کردیم به هر راه ممکن خودمان از افغانستان بکشیم و پناهنده شویم به دیگه کشورها. خواستم کوتاه‌ترین راه ترکیه بود که از راه قاچاق برم. بدبختانه که رفتم یک دو دفعه نتونستم موفق شم.
یکی دیگر از مهاجران افغانی که هم اکنون در ایران به سر میبرد و اونیس به دلیل مشابه نخواست نامش گرفته شود، در مورد دشواری های این مسیر میگوید:
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران، از ایران رفتیم ترکیه، از مردم قرض گرفتیم، به خدا قسم از گرفتیم ترکیه، از ترکیه طرف یونان گیم زدیم، یونان ما را پلیس ها گرفتن طرف ترکیه رد کردن، از ترکیه ما دیپورت شدیم طرف افغانستان، دور شدیم دوباره آمدیم ایران. روی قاچاق مشکلات خود، بدبختی خود، همه چیز خود دارم.
در ادامه گزارشی UNHCR آمده است که میان سالهای 2020 تا 2023 شمار پناهجویان و مهاجران افغانی که در جریان عبور از جنوب غرب آسیا جان خود را از دست دادند 250% افزایش یافته و 308 تن به 1078 تن رسیده است. بر اساس این گزارش بیشترین مرگ و میرها و ناپدید شدنها مربوط به پناهجویان افغان می شود که از مسیر جنوب غرب آسیا از افغانستان به ایران و سپس در تلاش برای رسیدن زدن به ترکیه و ورود به اتحادیه اروپا بودند. یونسیار در گزارش خود افزوده است که شمار زیاده از افغانهایی که میخواستند وارد کشورهای اروپایی شوند، آلمان را به عنوان مقصد نهایی خود ذکر کردند. این در حالی است که آلمان به تازگی 81 شهروند افغان را که از سوی محاکم این کشور مجرم شناخته شدند، با همکاری قطر و در هماهنگی با طالبان به افغانستان بازگردانده و اعلام کرده است که این روند ادامه خواهد داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیاده از شهروندان افغان به دلایل گوناگون از جمله ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیت‌های شدید بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ناگزیر به ترک کشور شدند. شماری از این افراد برای رسیدن به مقصد راه‌های غیرقانونی و پرخطر را انتخاب کردند، مسیری که برخی توانستند به سلامت طی کنند، اما شمار دیگر در جریان آن ناپدید شده یا جان خود را از دست دادند.